در جنگ اوکراین و روسیه به نظر میاد که به پایانش نزدیک میشیم. قبلا توی یه ویدیو درباره این موضوع صحبت کرده بودم، اما امروز موضوع کمی فرق داره. زلنسکی به ترکیه اومده و جزئیاتی از یک توافقی که ترامپ خواسته بود به اوکراین تحمیل کنه و میتونست اوکراین رو تبدیل به یک کشور مستعمره بکنه فاش شده. همچنین کشورهای دیگه هم مواضعشون رو توی این قضیه روشن کردن. امروز میخوایم جزئیات این ماجرا رو بررسی کنیم و بهش بپردازیم، چون این اتفاق میتونه که سرنوشت اروپا رو به طور کامل تغییر بده. بریم به سراغ اول ماجرا. حدود 3 روز پیش ترامپ با پوتین و زلنسکی تماس گرفت و زلنسکی هم توی توییتر ویدیویی از صحبت‌هاشون گذاشت. صحبت‌ها درباره برقراری صلح بین دو کشور بود. ترامپ از وقتی که به قدرت رسیده همیشه گفته که میخواد جنگ اوکراین تموم بشه، چون که جنگ اوکراین بار مالی سنگینی برای آمریکاست. ترامپ میخواست با یک توافق که به نفع هر دو کشور باشه جنگ رو تموم کنه و منافع آمریکا رو تأمین کنه. روسیه و اوکراین هم از این موضوع استقبال کردند، چون جنگی که 3 سال طول کشیده بود برای هر دو کشور هزینه‌های خیلی زیادی داشته. اما خب برای رسیدن به این توافق باید طرفین امتیاز بدن. نکات مهم توی این توافق‌ها اینا بودن: اوکراین باید از پیوستن به ناتو دست بکشه، وضعیت مناطقی که روسیه ضمیمه کرده مشخص بشه و منافع آمریکا هم در نظر گرفته بشه. توی همین راستا زلنسکی به ترکیه اومد و دیروز با اردوغان دیدار کرد. این دیدار خیلی مهم بود، چون بعد از تماس ترامپ این اولین باری بود که اوکراین با کشوری غیر از آمریکا صحبت می‌کرد. حالا این میون چرا ترکیه اینقدر مهمه؟ اولا ترکیه توی ناتو دومین کشور قدرتمندیه و از نظر استراتژیک هم خیلی اهمیت داره. علاوه بر این ترکیه و اوکراین در زمینه صنایع دفاعی با هم توافق‌های مهمی داشتن. حالا بریم سراغ جزئیات دیدار. ترکیه قبلا کمک‌های زیادی به اوکراین کرده، به ویژه توی زمینه پهپادهای نظامی. حالا شرکت بایکار قراره توی اوکراین یک کارخونه بزنه. علاوه بر این ترکیه قرار شده که کشتی‌های جنگی که برای اوکراین ساخته رو در سال آینده تحویل بده. به همین دلیل دو کشور میخوان همکاری نظامی خودشون رو بیشتر کنن. یه موضوع دیگه‌ای که زلنسکی مطرح کرد امنیت اوکراین و چگونگی حفاظت از کشورش توی روند صلح. پیشتر صحبتایی از این شده بود که چند کشور باید به عنوان کشورهای ضامن برای صلح وارد بشن. ترکیه هم معتقده که تنها آمریکا نمیتونه که این کار رو درست پیش ببره و به جای اون کشورهای دیگه‌ای مثل ترکیه هم باید توی این روند دخیل باشن. مقامات ترکیه هم چندین بار این روند رو گفتن. ترکیه میخواد که میزبان روند صلح باشه. اگه این اتفاق بیفته و جنگ تموم بشه، شاید توی تاریخ به این توافق به اسم توافق آنکارا اشاره بشه. اما چیزی که از همه مهمتره، مواضع کشورهای دیگه است. حالا بیایید ببینیم که چه توقعاتی از کشورهای مختلف وجود میاد. روسیه خواسته که اوکراین از پیوستن به ناتو منصرف بشه و به یک کشور بی‌طرف تبدیل بشه. همچنین روسیه میخواد کریمه به عنوان بخشی از خاک خودش شناخته بشه و استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک به رسمیت شناخته بشه. اوکراین هم میخواد حاکمیت و تمامیت ارضیش حفظ بشه. زلنسکی گفته که ممکنه در مورد پیوستن به ناتو انعطاف پذیر باشه، ولی برای امنیت کشورش به ضمانت‌های بین المللی نیاز داره. همچنین گفته که برای مناطق ضمیمه شده آماده مذاکره است. کشورهای اروپایی هم به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هستند، اما در عین حال از تحریم‌های شدید علیه روسیه حمایت می‌کنند. چین هم که همپیمان روسیه است در تحریم‌ها شرکت نمی‌کنه. این موارد خلاصه‌ای از وضعیت فعلی هستند. برای شروع همینا رو داشته باشید تا ببینیم کشورهای مختلف چه مواضعی دارن توی این بحران. حالا بیایید بریم سراغ مواضع آمریکا و مهمتر از همه خبری که روزنامه تلگراف منتشر کرد. توی این خبر گفته شده که آمریکا هفته پیش یه قراردادی رو به زلنسکی نشون داده که طبق اون ترامپ به اوکراین میگه ما به حمایت کردن از شما ادامه میدیم، ولی باید نصف معادنتون رو بدید به ما. شاید شوخی به نظر بیاد، ولی واقعا همینه. از شروع جنگ اوکراین کمک‌های زیادی از آمریکا هم از نظر نظامی و هم اقتصادی دریافت کرده. اینو ما قبلا هم بهتون گفتیم، اما روش ترامپ یکم فرق داره. اون میگه که معادن اوکراین بعد از جنگ باید جزو مهمترین منابع اقتصادی اون کشور بشه، مثل مواد معدنی کمیاب، نفت، گاز، بنادر و زیرساخت‌ها که آمریکا میخواد 50% از اینا رو به دست بیاره. و جالب‌تر اینه که فقط یه توافق موقتی نمیخواد، بلکه میخواد این قرارداد دائمی بشه. یعنی به نوعی به اوکراین میگه که ما کمک کردیم، حالا سودش رو باید با ما تقسیم کنیم. یه جورایی باج گرفتنه. زلنسکی اولین پیشنهاد رو رد کرده، چون گفته بود که این برای حاکمیت کشورش خطرناکه. تصور کن که یک کشور دیگه بخواد کنترل منابع ارزشمند تو رو به دست بگیره. اما زلنسکی در واقع کاملا در رو نبسته و هنوز مذاکرات ادامه داره، چون نمیخواد که روابطش با آمریکا خراب بشه. حالا چرا این اتفاق اینقدر براش مهمه؟ چون اوکراین یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم در اروپا رو داره. لیتیوم چیه و چرا اینقدر مهمه؟ لیتیوم یکی از منابع استراتژیک دنیای امروزه و به نوعی به عنوان نفت آینده شناخته میشه. دلیلش هم اینه که توی خیلی از صنایع مهم مثل خودروهای برقی، سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، گوشی‌های هوشمند و حتی صنعت دفاعی از لیتیوم استفاده میشه. باتری‌های خودروهای برقی به طور کامل به تکنولوژی لیتیوم وابستند و این باتری‌ها برای جهانی که داره از سوخت‌های فسیلی دور میشه خیلی ضروری شده. آمریکا هم میخواد این منابع رو در اختیار خودش داشته باشه. اونجا شرکتی مثل تسلا هست که ایلان ماسک هم ارتباط نزدیکی با ترامپ داره. بنابراین یک قرارداد مثل این خیلی برای آمریکا ایده‌آل میشه. ممکنه که درصدش 50 نباشه، شاید 40 یا حتی 30% بشه، اما در هر حال یه نوع سیستم استعماری به حساب میاد. در واقع آمریکا میخواد از وضعیت اوکراین سوء استفاده بکنه. اگه پیشنهاد ترامپ به نتیجه برسه، آمریکا میتونه که کنترل زیادی روی این معادن پیدا کنه و این فقط اوکراین رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه اروپا رو هم شامل میشه. خلاصه اینکه الان توی قلب اروپا یه جنگ بزرگ استراتژیک در حال وقوعه. جنگی که ترکیه هم بخشی از اونه و هم نظامی و هم استراتژیک آمریکا داره تلاش میکنه که اوکراین رو وارد یه سیستم استعماری بکنه و جنگ رو تموم بکنه، در حالی که روسیه هم به فکر بهره برداری از مناطق الحاق شده و دستیابی به دستاوردهای سیاسی از طریق لغو کردن عضویت اوکراین در ناتوه. و باید بهتون بگم که مردم اوکراین از تمام این مذاکرات به شدت ناراحت هستن، در حالی که مردم روسیه احساس میکنن که در حال رسیدن به یه پیروزی بزرگ هستن. در روزهای آینده باید ببینیم که چه اتفاقاتی میاد. این بود توضیحات من در مورد قرارداد آمریکا با اوکراین، نقش ترکیه و مذاکرات صلح در جنگ اوکراین و روسیه. تو ویدیوهای بعدی دوباره میبینمتون. مراقب خودتون خیلی باشید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی، شما رو به خداوند پاک میسپارم.